ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه نهم آذر ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با سیوم ماه نوامبر سال 2017 میلادی است. تنها 24 ساعت فاصله داریم با مراسم قرعه کشی بازی های جام جهانی 2018 روسیه در کاخ کرملین مسکو و گروه بندی 32 تیم برای دیدارهای یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان در تابستان آینده. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنارتانیم. نخست اخبار این ساعت، مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های بلندپایه کاخ سفید گزارش داد که رکس تیلرسون وزیر خارجه در چند هفته آینده جای خود را به مایک پومپئو رئیس کنونی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA خواهد داد. این روزنامه روز پنجشنبه از طرحی خبر داد که در کاخ سفید تدوین شده و بر اساس آن سناتور جمهوری‌خواه تام کاتن فرد برگزیده برای جایگزینی آقای پومپئو در CIA خواهد بود. مقام‌های رسمی آمریکا هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. نیویورک تایمز نیز نتوانسته اطمینان حاصل کند که این طرح به تایید نهایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری رسیده است یا نه. اما در گزارش این خبر آورده است که وی به طور کلی نسبت به تغییرات در وزارت خارجه آمریکا نظر موافق دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اظهارات رضا زراب در مورد کمک دولت ترکیه برای دور زدن تحریم‌های ایران را رد کرد. آقای اردوغان به شبکه خبری CNN ترک گفت که کشورش کار درستی انجام داده و تحریم‌ها را نقض نکرده است. رضا زراب روز گذشته در نخستین جلسه دادگاهی که به عنوان شاهد در آن حضور یافته بود گفت که به ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد سابق ترکیه برای ایجاد تسهیلات بانکی 50 میلیون دلار رشوه داده است. نام رضا زراب به عنوان متهم از این پرونده خارج شده و وی با پذیرش اتهامات وارده با دادستانی آمریکا همکاری می‌کند. در پرونده دور زدن تحریم‌های ایران 8 نفر از جمله وزیر سابق اقتصاد ترکیه و نیز محمد هاکان آتیلا تنها متهم حضوری پرونده و 6 نفر دیگر از اتباع ایران و ترکیه به همکاری با رضا زراب متهم شدند. دولت ترکیه این پرونده و برگزاری دادگاه را سناریوی دیگری برای براندازی حکومت و توطئه علیه منافع ملی و امنیتی آن کشور خوانده است. ایران تا کنون به اعتراف‌های رضا زراب در مورد دور زدن تحریم‌های آمریکا و نقل و انتقال پول و طلا به ایران واکنشی نشان نداده است. امروز پنجشنبه زیگمار گابریل و رکس تیلرسون وزرای خارجه آلمان و آمریکا درباره توافق هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. زیگمار گابریل همراه با نمایندگان بریتانیا و فرانسه برای گفتگو با مقامات ارشد آمریکا به واشنگتن رفته است. هدف از این سفر 2 روزه جلب نظر آمریکا برای حفظ توافق هسته‌ای و پایبندی همه طرف‌ها به مفاد آن است. زیگمار گابریل روز چهارشنبه و پیش از دیدار با مقامات آمریکایی گفت شکست توافق هسته‌ای می‌تواند به عنوان پیامی برای تقویت زرادخانه‌های تسلیحاتی در منطقه و جهان تلقی شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پرونده توافق هسته ایران را به کنگره آن کشور فرستاده تا نمایندگان کنگره درباره حفظ یا خروج آمریکا از آن تصمیم بگیرند. آژانس بین‌المللی انرژی هسته ای تاکنون در گزارش‌های خود پایبندی ایران به مفاد برجام را تایید کرده است. و ترزا می نخست وزیر بریتانیا در ادامه سفر خاورمیانه خود با ملک سلمان پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. در دیدار دو جانبه‌ای که به طور خصوصی برگزار شد به نوشته خبرگزاری‌های رسمی عربستان دو طرف درباره روابط دو جانبه و اوضاع منطقه گفتگو کردند. خانم می پیش از این دیدار گفته بود که در ملاقات با رهبران عربستان وضعیت بحرانی یمن و لزوم بازگشایی مرزها برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه به مردمان کشور را مطرح خواهد کرد.
مهداد میردامادی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. اتحادیه اروپا نگران آینده توافق هسته‌ای. سفر وزیر خارجه آلمان به آمریکا.
تلقی اتحادیه اروپا این هستش که این یک قرارداد بین الدولی است.
برای اروپا خیلی مهمه که برجام حفظ بشه از دو سه جهت، یکی اینی که به هر صورت شکست این قرارداد.
نزدیکی ها و دوری های روسیه و آمریکا، نگاهی به وضعیت روابط مسکو و واشنگتن از زبان مقامات ارشد دو ابرقدرت.
While the West continues to seek a productive new relationship with post-Soviet Russia.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با مربی مرد تیم کبدی زنان تایلند که انتشار تصاویرش با روسری در مسابقات آسیایی گرگان بحث انگیز شد. آیا به وی گفته شد چنان کند؟
Yes. I want to go inside.
این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه تلاش کشورهای اروپایی برای حفظ توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های بین المللی معروف به برجام، وزیر خارجه آلمان زیگمار گابریل راهی آمریکا شده است. همزمان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم از پایبندی پاریس به توافق هسته‌ای صحبت کرده است. زیگمار گابریل بخشی از هیئت اروپایی است، متشکل از نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان که برای گفتگو درباره توافق هسته‌ای میان تهران و پنج به علاوه یک راهی واشنگتن شدند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ادامه تلاش اروپاییان برای حفظ برجام با سفر گروه دیگری از دیپلمات‌های ارشد این قاره به آمریکا. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان همراه دیپلمات‌های از بریتانیا و فرانسه چهارشنبه شب راهی واشنگتن شد تا در آستانه پایان مهلت داده شده به کنگره آمریکا برای تصمیم گیری درباره برجام، نمایندگان مجلس این کشور را قانع کنند تا توافق هسته‌ای را حفظ کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک ماه و نیم پیش از اعلام پایبندی ایران به تعهداتش در برجام خودداری کرد و سرنوشت این توافق را در آینده پیش رو به کنگره این کشور سپرد. کنگره آمریکا هم تا کمتر از دو هفته دیگر فرصت دارد تا درباره بازگشت احتمالی تحریم‌های ایران تصمیم بگیرد. در چنین شرایطی دیپلمات‌های اروپایی در تلاشند تا قانونگذاران آمریکایی را راضی کنند که توافق برجام حفظ شود. زیگمار گابریل پیش از سفرش به آمریکا گفت برچیده شدن توافق اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی مانند ارسال پیامی به گفته او ویرانگر است که گسترش جنگ افزار اتمی را سبب خواهد شد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی بیان این صحبت‌ها را ناشی از شدت گرفتن فاصله دیدگاه‌های اروپا و آمریکا می‌داند.
به وضوح مشاهد هستیم که اختلاف جدی بین دو سوی آتلانتیک به وجود آمده. تلقی اتحادیه اروپا این هستش که این یک قرارداد بین الدولی است و اینها در طی این هیئت بلند پایه سفری رو به ایالات متحده کردن که نه صرفاً با کاخ سفید بلکه با نهادهای تصمیم ساز در پیکره ایالات متحده وارد گفتگو و مذاکره بشن و اونها رو قانع بکنن که مبادا زیر این برجام بزنن که به گفته آقای گابریل منتهی به گسترش سلاح‌های اتمی خواهد شد.
وزیر خارجه آلمان در صحبت‌هایش به آزمایش موشکی اخیر کره شمالی هم اشاره کرده و گفته است این آزمایش نشان می‌دهد که بالقوه تنش‌ها رو به افزایش است، موضوعی که به گفته آقای گابریل از بحران‌های حل نشده جهان سرچشمه گرفته است. همزمان با سفر زیگمار گابریل به آمریکا، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی فرانس 24 با دفاع دوباره از برجام گفت کشورش به این توافق پایبند است. آقای مکرون این اظهارات را در حالی بیان کرده است که به تازگی با انتقاد از آزمایش‌های موشکی ایران خواستار مذاکره در این باره شده بود. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌المللی با اشاره به این موضوع می‌گوید اروپا به دنبال قانع کردن آمریکا برای حفظ برجام و مذاکره جداگانه با ایران درباره برنامه موشکی‌اش است.
خب برای اروپا خیلی مهمه که برجام حفظ بشه از دو سه جهت. یکی اینه که به هر صورت شکست این قرارداد اونطوری که اروپایی‌ها میگن میتونه یک پیامی به سایر کشورهایی که در پی دسترسی به سلاح اتمی باشه بفرسته که هیچ اعتمادی دیگه نیست و اصولا حاضر به مذاکره نشن، هر کسی بخواد راه خودشو بره، به خصوص در منطقه خود ایران بره دنبال سلاح اتمی، کشورهای دیگه مثلا یک همچین روندی رو به دامن بزنن. یعنی اینکه برای اروپا مهم بوده که از طریق این قرارداد روابطش با ایران عادی بکنه، چه به خصوص در عرصه تجاری اینها بتونه همچنان در یک هم کشوری با این پتانسیل بزرگ حضور پیدا بکنه، هم به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک و سایر مناقشاتی که با ایران داره بتونه خب راه گفتگو و تعامل رو باز کنه با استناد به اینکه راجع به برجام هم تونستن موفقیتای داشته باشن. و همه این دلایل و اینکه خاورمیانه هم مدتاً بغل گوش اروپا بیشتر حساسیت از روی این مقدار ثبات و آرامش در این منطقه میخوان صحبت بکنن، در خدمت اینه که اگر قرار ایران زیر فشار قرار بگیره راجع به برنامه موشکیش، راجع به سیاستش تو منطقه، اینها رو میشه خارج از برجام هم انجام داد. یعنی اینه که شاید یه مقدار هماهنگی هم بکنن، تایید بکنن یا همراهی بکنن با آمریکا در نگرانیش راجع به برنامه موشکی ایران، راجع به سیاستش در منطقه، ولی تمام تلاششون رو با خرج خواهند داد که این رو جدا از برجام دنبال بکنند و تو اون چارچوب به اصطلاح مسئله رو قابل حل بدونند.
وزیر خارجه آلمان قرار است علاوه بر دیدار با نمایندگان کنگره آمریکا با رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده هم دیدار کند. حسین علیزاده درباره احتمال اثر بخش بودن این مذاکرات و دیدارها چنین پیش بینی دارد.
در بین کنگرسمن هایی که بعضن در پروسه تصویب برجام در زمان آقای اوباما از افراد بسیار تند و تیز علیه این برنامه بودند، امروز اینها میگن که دیگه ما نمیتونیم از این تعهد سرباز بزنیم. به هر حال تعهدی است که کشور بهش متعهد شده در کنار همپیمانان بسیار مهم ما. بنابراین اگر این شواهد رو مورد نظر قرار بدیم که حتی در مخالفان تصویب برجام امروز معتقدن که دیگه بایستی برجام رو حفظ بکنیم، من تصور میکنم صدای این هیئت اروپایی در امریکا مسموع خواهد بود. اما گرچه بسیار تردید دارم آقای ترامپ این صدا براش مسموع باشه.
پیشبینی حبیب حسینی فرد هم در این باره چنین است.
اینه که چقدر موفق بشن شاید با توجه به اختلافاتی که در درون کنگره هست، اینکه دموکرات‌ها هم خواهان حفظ برجام هستن، جمهوری‌خواه‌ها هم همشون نمیخوان که برجام لغو بشه، شاید موفق بشن، ولی نهایتاً شاید به این نتیجه برسن همگی با هم که بازگشت تحریم‌ها رو کنگره اینجوری تصویب بکنه که لزوماً نقض برجام از طرف ایران عاملش نباشه، بلکه هر گونه اقدام ایران در زمینه موشکی و سیاست منطقه‌ای هم بتونه احیای تحریم‌ها رو امکان پذیر بکنه. با یک همچین تمهیداتی شاید نهایتاً اون هدفی هم که در رابطه با ایران دارن بهش برسن.
ایران همواره نارضایتیش را از آنچه کارشکنی های آمریکا در اجرای کامل برجام مینامد اعلام کرده و درباره برنامه موشکیش هم میگوید این برنامه جنبه دفاعی داشته و ادامه پیدا خواهد کرد.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای باشتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
آقای احمدی نژاد، اگر 8 سال پیش با قوه قضاییه درگیر می شدی ما ملت بهت ایمان می آوردیم. الان فقط تلاشت اینه که خودتو تبرئه کنی و بیگناه جلوه بدی، ولی ما ملت هوشیارتر از این حرفا هستیم.
رئیس جمهور یه مملکت میاد توی کانال تلویزیونی اعلام میکنه فقط 2% مشکل مال باختگان باقیست، در حالی که روز بعد مردم با اعتراض به این نحوه صحبت و این دروغ بزرگ با پلاکارد حاضرن.
شنیدم یک ورزشکار ایرانی دوباره یه ملت رو ناراحت کرد به خاطر اینکه یک دیکتاتور رو خوشحال کنه. متاسفه.
رهبر ما آدم دانشمند بیست این مرد دنیا هست. آقا وقتی که مسئولین دیگه درست عمل نمی کنن رهبر مقصر نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. طاهر احمدزاده هروی، فعال سیاسی قدیمی جبهه ملی و نهضت مقاومت ملی و اولین استاندار خراسان پس از انقلاب، امروز پنج شنبه در 96 سالگی در مشهد درگذشت. رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و عضو شورای فعالان ملی مذهبی در پاریس، روی خط رادیو فرداست. آقای علیجانی، آقای احمدزاده از جمله زندانیان سیاسی بود که به دنبال انقلاب از زندان آزاد شد در آبان سال 57. چه میتونین بگین از سوابق وی؟
سلام خدمت شما و تسلیت به خانوادهشون و خانم مسروره احمدزاده و همه همفکرانشون. آثار احمدزاده شاید بشه گفت یک تنه به اندازه سه نسل مبارزه کرده، یعنی 77-8 سال سابقه سیاسی داره در نهضت ملی شدن نفت و نهضت دکتر مصدق و بعد از کودتا نهضت مقاومت ملی با استاد شریعتی، محمد تقی شریعتی پدر دکتر شریعتی بوده، با مرحوم بازرگان، مرحوم طالقانی بوده. در دهه 40 و 50 که جنبش شریکی در ایران هست، فرزندان ایشون تو جنبش چپ فعالن. مجید احمدزاده سال 50 اعدام شده، مسعود احمدزاده بنیانگذاران شریکای فدایی و تئوریسین های جنبش شریکی ایشون هم سال 50 اعدام شده. چون همونطور که گفتین با انقلاب آزاد میشه، ولی یه مدت کوتاه هم استاندار خراسان هست. حالت مردمیش با دوچرخه سر کار رفتن، توجهش به شوراها و مسائل دیگه باعث میشه که به هر حال حساسیت هایی رو بر بیانگیزه. ایشون در یه سخنرانی معروفی پس از فوت آیت الله طارقانی میگه که انقلاب منحرف شده و باید یک انقلاب در انقلابی بشه. آقای خمینی شخصا پاسخ اون رو میده. در کناری ایشون از استانداری هم با موضع مستقیم آقای خمینی است. بعد از سال 60 هم ایشون بازداشت میشه، همزمان با اینکه یکی از فرزندانش دیگرشون، پسر سومشون مشتبه احمدزاده، در سال 60 اعدام میشه. یعنی دو تا از فرزنداش در زمان شاه اعدام شدن، یکی در جمهوری اسلامی و یک دخترشون خانم مسروره احمدزاده که الان ساکن پاریسن، مجبور به خروج از کشور میشن. در زندان تحت شکنجه‌های زیادی قرار میگیرن. در زندان
آقای علیجانی، شما اشاره کردین به فرزندان ایشون که در ادوار مختلف تاریخ معاصر اعدام شدند و از فعالین سیاسی بودند. چگونه میتونین میراث طاهر احمدزاده هروی رو جمع‌بندی کنین با توجه به این سوابق و این سرنوشتی که ایشون داشت؟
متعلق به جریان چپ مذهبی بود، فرزندانشون البته چپ مارکسیست بودند. در مجموع میشه گفت آقای احمدزاده نمادی است از صداقت، شرافت و مداومت. شاید مهمترین میراث ایشون مداومتش هست. به اندازه سه نسل مبارزه کرده و بزرگترین پیامش این هست که انقلاب برای اهداف دیگری اتفاق افتاده و انقلاب منحرف شده. ایشون در زندان با وساطت آیت الله منتظری آزاد میشه، یعنی شاید ایشون در زندان سرنوشت دیگری پیدا میکرد. ایشون هم آزادی خواه بود و هم عدالت طلب بود و این بزرگترین پیامشون هست که انقلاب ایران با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد پیروز شد. انقلاب ایران به مردم محروم، حالا به تعبیر اون موقع مستضعف، توجه می داشت. امروز که جنبش بر حال آزادی خواهی در ایران کم توجهی داره به عدالت اقتصادی، شاید مهمترین پیامشون رو برای دوران جدید تاریخ ما شعار عدالت دونه، کنار آزادی و توجه به این دو آرمان بزرگی که بیش از 100 سال مردم ایران به دنبالش هستند.
سپاسگزاریم. رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و عضو شورای فعالان ملی مذهبی بود در پاریس. طاهر احمدزاده هروی که امروز پنجشنبه در 96 سالگی در مشهد درگذشت، فعال سیاسی قدیمی که برای بار آخر در سال 1380 در سن 80 سالگی از زندان آزاد گردید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا هستم از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
روسیه میگوید آماده همکاری با آمریکاست و آمریکا اعلام کرده زمینه‌های متعدد همکاری با روسیه وجود دارد. پس از دوران جنگ سرد، آمریکا و روسیه همچنان بزرگترین ابرقدرت‌های هسته‌ای روی زمین به شمار می‌روند. با این همه، در حالی که وزیر خارجه آمریکا روسیه را فرا می‌خواند به سیاست به گفته وی تخریبی پایان دهد، وزیر خارجه روسیه واشنگتن را به ترویج روسیه حراسی متهم می کند. وضعیت روابط روسیه و آمریکا در گزارش آنا رایسکایا.
یک سال پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا که روسیه به این مناسبت جشن گرفته بود، دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه پنجشنبه گفت مناسبات شخصی مسئولین روس با دونالد ترامپ بسیار خوب است، اما روابط دو جانبه بسیار بد است.
جو حاکم بر روابط روسیه و آمریکا فوق‌العاده بد و وخیم است. به قدری بد است که مثال آن را به یاد نمی آورم و این در حالی است که از دیدارهای لئونید برژنف با رؤسای جمهور وقت آمریکا خاطره دارم.
مدودف که در دوره ریاست جمهوریش و همزمان با دوره نخست ریاست جمهوری اوباما مسکو و واشنگتن برای راه اندازی روابط دو جانبه تلاش کرده بودند، پنجشنبه اظهار داشت بخت بهبود مجدد این روابط از میان نرفته و دو کشور باید از اتهامات متقابل پرهیز و بر یافتن راه حل تمرکز کنند. این در حالی است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به روزنامه ایتالیایی لیبرو گفت تقصیر روسیه نبوده که مناسبات با آمریکا تخریب شده. لاوروف چهارشنبه با اشاره به این که روی کرده تیم ترامپ با دولت اوباما تفاوت ندارد افزود، نه تنها در اکثر عرصه‌ها همان سیاست دولت پیشین دنبال می شود که مخالفان بهبود روابط با مسکو در واشنگتن به اقدامات خصمانه جدید متوسل شده اند. وزیر خارجه روسیه تأکید کرد مسکو بروی باز از همکاری با واشنگتن استقبال می کند، اما با اقدامات غیر دوستانه آمریکا مقابله به مثل خواهد کرد. این اظهارات در حال بیان شد که یک روز قبل رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی در اندیشکده وودرو ویلسون سیاست های روسیه را مخرب توصیف و اعلام کرد.
While the West continues to seek a productive new relationship with post-Soviet Russia,
در حالی که غرب به دنبال مناسبات سازنده جدید با روسیه پس از شوروی بود، دستیابی به این هدف آسان از آب در نیامد. تلاش‌های دولت پیشین برای بهبود روابط روسیه با آمریکا و اروپا، اشغال دو همسایه روسیه گرجستان در سال 2008 و اوکراین در سال 2014 را به دنبال داشت. روسیه به دنبال رویکرد متجاوزانه خود علیه کشورهای منطقه از راه مداخله در انتخابات و ترویج ایده‌های ضد دموکراتیک ادامه می‌دهد. همراه با دوستانمان در اروپا قدرت طلبی اخیر روسیه را تهدید جدی می‌دانیم. Threat of a recently
resurgent Russia. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد زمینه‌های متعدد همکاری با روسیه وجود دارد، از جمله در سوریه، مبارزه با تروریسم و افغانستان. وزیر خارجه روسیه نیز همکاری با آمریکا در مبارزه با تروریسم، مهار گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و هماهنگی برای حل مناقشات بین‌المللی را ضروری دانست. وسیلی جارکوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است بهبود قریب الوقوع روابط مسکو واشنگتن کاملا منتفی است.
یکی از مشکلات عمده متغیر بودن موضع دونالد ترامپ و مخالفت بسیاری در آمریکا برای تعامل با روسیه است. از سوی دیگر کرملین حاضر نیست سیاست خود را تغییر دهد. مسئولین روس تقصیر تنش‌های کنونی را بر دوش غرب می‌نهند، اما بر هیچ کس پوشیده نیست به راه انداختن جنگ علیه بزرگترین کشور اروپایی، تقویت رژیمی که مردم خود را با سلاح شیمیایی می‌کشد، حمایت از افراط‌گرایان سیاسی در غرب و پروپاگاندا علیه اصول دموکراسی کار روسیه است. به رغم فشار تحریم بر خود غربی‌ها، محال است سیاستمداری در اروپا یا آمریکا حاضر شود که بگوید روسیه کشوری متمدن است و می‌توان با آن به توافق رسید.
تنش میان روسیه و آمریکا در پی مناقشه اوکراین و مداخله روسیه در سوریه شدت یافته و با زن مداخله روسیه در آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به اوج رسیده. موسکو همواره مداخله در امور داخلی اوکراین و آمریکا را تکذیب کرده و حضور نظامی در سوریه را به درخواست دولت اسد و مطابق قوانین بین المللی خوانده. در حالی که وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد بدون حل بحران اوکراین، احیای روابط موسکو و واشنگتن و لغو تحریم‌ها علیه روسیه محال است، رایزنی‌هایی که به منظور حل این بحران در جریان است تاکنون پیشرفتی نداشته. در مقابل، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا اخیراً پیرامون سوریه به توافق رسیدند. اما در تازه‌ترین تحول، سفیر روسیه در سازمان ملل ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا را به تلاش برای تجزیه سوریه متهم کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تصاویر منتشر شده از سرمربی مرد تیم ملی کبدی زنان تایلند در بازی‌های کبدی قهرمانی آسیا در گرگان انعکاس وسیع در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته است. رادیو فردا در گفتگو با وی میپرسد چرا چون این کاری کردی؟ سامپراچ فونچو در گرگان.
برای اینکه در قانون ایران وقتی بازی زنان در جریانه مرد به داخل سالن نمیره.
آیا به شما گفتن از شما خواسته شد که برای ورود به ورزشگاه این پوشش رو سر کنید؟
بله به من گفته شد.
شما چی جواب دادید؟
من گفتم میخواهم برم داخل سالن، چون در تایلند قانون لزوم مربی زن وجود نداره. هنگام مسابقات مربی تیم خیلی خیلی مهمه.
وقتی از شما چون این کاری خواسته شد چه احساسی داشتید؟
خشمگین نیستم، برای اینکه میدانم این فرهنگ ایرانه، اما غمگینم. درک میکنید یک ورزش بین المللی است، یک ورزش عمومی است، برای همه آزاده. ورزش برای دل مردمه، برای دل همه تماشاگرانه. نمیدانم چرا یک کشوری پسر و دختر رو جدا میکنه.
وقتی فهمیدید عکسای شما در شبکه‌های مجازی منتشر و پخش شده چه واکنشی داشتید؟ احساستون چی بود؟
بله، یک شخصی با من مصاحبه کرد. نمیدانم از روزنامه بود یا تلویزیون یا از طرف داور، نمیدانم. این خبر رو بعداً به من رساندند.
منظورتون اینه که براتون مسئله ای نبود که این خبر پخش شد، یا اینکه احساس بدی پیدا کردید؟
بله احساس بدی پیدا کردم. البته باز هم بگم با وجودی که از این اتفاق خشمگین نیستم، اما احساس بدی کردم. باید بگم میدونم که این مقررات در ایرانه.
و به عنوان آخرین سوال، نظرتون درباره مسابقات کبدی آسیا که در گرگان در حال برگزاری چیه؟
اگر درباره بازی دختران میپرسید، اظهار نظری ندارم چون نمیتونم ببینم، اما در مورد بازی مردان میتونم اظهار نظر کنم.
یعنی شما میتونید مسابقات رو از نزدیک ببینید؟
اگر امکانش باشه میتونم برم بازی رو ببینم.
ولی مسابقات زنان رو نمیتونید برید ببینید، درسته؟
بله، بازی زنان رو نمیتونم ببینم.
با تیم خودتون چطور؟ آیا برای تمرین دادن تیمتون باید این پوشش رو بر سر کنید و همراه اونا به داخل برید؟
اگر در تایلند باشه تمرین میدم، اما در ایران نمیتونم. البته برای ایران به یک راه حل رسیدم. من در کارم اولویت تیم رو به مربی میدم تا در جریان مسابقات بازی رو کنترل کنه.
سامپراچ فونچو سرمربی مرد تیم ملی کبدی زنان تایلند بود در گرگان در گفتگو با رادیو فردا. مسائلی که اخیراً در دنیای ورزش به وقوع پیوسته و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب وسیع داشته، مانند موضوع باخت دستوری علیرضا کریمی کشتیگیر ایرانی، حکایت نوع لباس و جامعه مجری زن در مراسم قرعه کشی تیمای شرکت کننده در جام جهانی فوتبال و همین ماجرای ورود مربی مرد تیم زنان تایلند به سالن مسابقات یا ورزشگاه با روسری. رویا ملکی از رادیو فردا برای نگاهی جامعه شناختی به این وقایع گفتگوی دارد با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، و میپرسد مسائل اجتماعی هولوش ورزش مانند حضور زنان در ورزشگاه و فشارهای دیگری که عموماً به ورزشکاران وارد می شود از کجا نشأت می گیرد. مجید محمدی:
در واقع تلاش مقامات جمهوری اسلامی بر این هست که تحولاتی رو که در 100 یا 200 سال گذشته صورت گرفته، بالاخص حقوق زنان در حیطه‌های عمومی، همه اینها رو می‌خواهند رفع کنند یا به عقب برگردونند. یک سیاستی رو داعش، طالبان یا عربستان سعودی در پیش گرفتن که اون این بود که کلاً زنان رو از این صحنه حذف کنند. اما جمهوری اسلامی به دنبال این هست که در عرصه باشه، اما ارزش‌ها و هنجارهای خودش رو که بسیار محدود هست، این رو بر جامعه جهانی تحمیل کنه. اینا یک جاهایی در برابر هم قرار میگیرن، چالش ایجاد میکنن، یک جاهایی ادعای توهین‌آمیز بودن رو مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنن. همه این مشکلات برمیگرده به اینکه اون ایدئولوژی با این عالم واقع همخوانی نداره.
به نظر شما با توجه به حجاب اجباری برای زنان ورزشکار، ورزش زنان ایران به سر و سامانی خواهد رسید؟
مسئله زنان به نظر من سه بعد متفاوت داره. یک بعدش اصولا حضور زنان هست در عرصه‌های ورزشی. بعد دومش مسئله تابو بودن بدن یا صدا یا حرکات زنان هست در عرصه‌های عمومی. و بعد سومش هم مسئله اختلاط هست. حالا جمهوری اسلامی در طی چند سال گذشته تلاشش بر این بوده با عرضه لباس‌های خاصی به فدراسیون‌های جهانی تا حدی این مشکل رو برای خودش حل کنه، اما این تنها یکی از ابعاد موضوع رو حل می‌کنه. ابعاد دیگری از مسئله که مثلا همین داستان اندرونی بیرونی است، این خودش رو در عالم واقع نشون میده. همین ماجرای عکس مربی تایلندی که با حجاب در استادیوم حضور داشته، همین نشون میده که با حل مشکل لباس نمیتوانند مسائل مربوط به ورزش زنان رو حل کنند. احتمال خیلی زیاد به این مربی گفته شده بوده که در ورزشگاه نمیتونه حضور پیدا کنه به دلیل اینکه صحنه زنانه هست، او هم از یک راه حل فردی استفاده کرده. این یکی از احتمالاتی است که در رسانه‌های داخلی مطرح شده، از این حربه استفاده کرده برای اینکه به سالن وارد بشه و همین موضوع موجب جنجال در فضای اجتماعی ورزش در ایران شده.
به مربی تایلندی اشاره کردید، که دیگه از موضوعی هم که خیلی در شبکه‌های اجتماعی سر صدا کرد بحث علیرضا کریمی کشتی‌گیر ایرانی و باخت دستوری او بود. فکر می‌کنید واکنش افکار عمومی در برابر سیاست‌های ایدئولوژیک در ورزش ایران چگونه باشه؟ پذیرفتن اون یا جبهه‌گیری در برابر اون؟
به نظر میاد که بعد از 4 دهه که سیاست رسمی جمهوری اسلامی این بوده که در عرصه‌های ورزشی دولت اسرائیل رو به رسمیت نشناسه و ورزشکاران ایرانی در برابر ورزشکاران اسرائیلی حاضر نشن، این موضوع در افکار عمومی جامعه ایران چندان پذیرفته نیست. در روزهای اخیر حتی اصولگرایان، حتی فردی مثل آقای رسول خادم که در جبهه اصولگرایان قرار میگیره، این پرسش رو مطرح میکنه که واقعا این گونه رفتارها چه کمکی به اهداف فلسطینیان میکنه، اصولا در چه حدی دیده میشه. در انواع و اقسام مطالبی که این چند روز من دیدم، پرسش‌های جدی رو نه فقط مخالفان جمهوری اسلامی، بلکه کسانی که کاملا در چارچوب نظام امروز فعالیت می‌کنند، پرسش‌های جدی رو در برابر این سیاست قرار میدن.
در دنیای امروز جمهوری اسلامی توانایی این رو داره که اراده خودش رو در چارچوب محدودیت‌های جمهوری اسلامی به دیگران هم تحمیل کنه؟
امکانش بسیار اندک هست. ببینید، اسلام‌گرایی یکی از مشکلات جدیش این هست که حد و مرز نداره و بناش بر این هست که همه عالم رو به رنگ خودش در بیاره، محدودیت‌هاش رو تحمیل کنه. در همین ماجرای قرعه‌کشی جام جهانی در شبکه‌های اجتماعی برخی از کاربران تلاش کردن برای اینکه این مراسم از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش بشه، از کسی که این مراسم رو اجرا می‌کنه بخواهند که لباسی مناسب با محدودیت‌های جمهوری اسلامی بپوشه.
مجید محمدی بود، جامعه شناس حقوق در آمریکا، در گفتگو با رویا ملکی از رادیو فردا و پایان بخش مجله شامگاهی. بحث ممنوعه این هفته است.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بدن به مثابه امر مقدس تغییرناپذیر در طول تاریخ بشر همواره و به آرامی تغییراتی هم کرده. از زمانی که بدن با یک پرده گوشت زیباتر به حساب می آمد تا بدتر که حذف آن یک پرده گوشت معیار بدن زیباتر شد، در همه این زمانها بدن همواره آن فیزیکی بوده که جامعه و هنجارها قواعد اخلاقی هم بار آن کردند. آیا دستکاری در این مجموعه، ایجاد تغییرات در آن، بزرگ و کوچک کردن بعضی اندام‌ها و تولید زیبایی پلاستیکی در آن نشانه اختیار و اراده آدمی برای شکستن تابوی بدن و ساختن آن به شکلی انتخابی است، یا برعکس نشانه خودباختگی و خلأی در درون؟ آیا با تغییر بدن خود و تبدیل آن از چیزی که به ما رسیده به آنچه که خودمان می‌خواهیم، در حقیقت در برابر نظم موجود قد علم کرده ایم، یا نه در برابر فشار پسند عمومی و رسانه‌ها و بازار قد خم کرده ایم؟ حسین غازیان، جامعه شناس و غزل صدر که از جمله درباره حقوق زنان هم می‌نویسد، در تابوی این هفته دو سوی متفاوت این بحث را نمایندگی می‌کنند. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. خانم صدر، اساساً موضوع ما بدن هست، بدن که خودش یکی از تابوهای بشر بوده. با عملهای جراحی روی بدن، ایجاد تغییرات در بدن مثل مثلا عمل شکم، چربی برداری، کوچک کردن شکم، بزرگ کردن سینه، از این دست کارهایی که رواج بیشتری پیدا کرده ظاهراً در سالهای اخیر، آیا شما موافقید یا مخالف و چرا؟
بله، 95% از متقاضیان جراحی زنان و دختران هستند در فاصله سنی 14 تا 45 سال. سهم مردان 5%. برای اینکه مخالفت خودمون رو یک دلیلی براش داشته باشم، این است که از مجموع 100% کسانی که مرتکب عمل جراحی میشن، فقط 10% از هیئت خودشون بعد از عمل رضایت دارن. یعنی اینکه اصلا مشکل یک جای دیگری است و با اعمال جراحی متعدد این مشکل حل نمیشه. مثلا تن دادن به بوتاکس. مثلا بوتاکس یک سمی است که به ماهیچه تزریق میشه و راه انتقال پیام عصبی به ماهیچه رو میبنده و اون ماهیچه فلج میشه و دیگه قادر به حرکت نیست. درجه چروک روی پوست از بین میره تا یک مدتی. فرد بعد از مدت میبینه که خب چروکش دوباره برگشت، میره سراغ بوتاکس بعدی. در یک چرخه پایان ناپذیری از گره های پی در پی قرار میگیره، به این دلیل که خودش اساسا متوجه مشکل بنیادی نیست و نتونسته ریشه یابی کنه که اساسا من چرا باید تن بدم به همچین جراحی. حالا جراحی کوچکی است به عنوان مثال دارم میگم، چرا باید تن بدم به همچین چیزی و به عوارض بعدش باید خون مردگی رو تحمل کنم، سردرد رو تحمل کنم به خاطر اینکه چروک نداشته باشم. در واقع فرد میفته توی یک چرخه عجیب غریبی که تمامی نداره، در حالی که دنبال اون مسئله نگشته. مسئله در باور نداشتن خود به عنوان یک واحد انسانی و باور نکردن توانایی هایی که اون آدم داره و تلاشی که میخواد خودش رو جا کنه توی سیستمی که تابعی از رسانه هاست. دست میزنه به یک کارهایی مثل برجسته کردن لب، کاشتن گونه، کوچیک کردن بینی و کاشتن نگین در چشم. من به این دلیل مخالفم که فکر میکنم که درست‌ترش این است که من به عنوان یک زن قابلیت‌ها، توانایی‌ها و خودباوری خودم رو بشناسم و هر عمل جراحی مازادی در واقع سرپوش گذاشتن است بر ناخودباوری خودم.
خب خانم سرحال، ما قبل از اینکه بریم به مهمان دیگر این برنامه آقای قاضیان، شما از یک مشکل بنیادی یا مشکلی که میگید جای دیگری است صحبت کردید. من میخوام ازتون بپرسم که به نظرتون میرسه که آیا همه کسانی که دست به ایجاد این تغییرات در بدن خودشون میزنن، بدن به عنوان اون فیزیک خیلی حساسیت برانگیزی که وجه بیرونی ما رو نمایندگی میکنه، در نتیجه بر روش انواع اقسام حساسیت ها وجود داره، فکر میکنید همه کسانی که دست به دستکاری در این بدن میزنن الزاماً مشکلی بنیادی در جای دیگر دارن؟ چون اشخاصی هستن که خیلی هم توانان، هویت مشخصی هم برای خودشون ساختن، ولی همچنان میبینیم که این کار میکنن.
بله، من فکر میکنم که مسئله این است که اگر 100% تمرکز و توجهشون صرف رسیدن به اوج پتانسیلی که دارن میشد، واقعا چه چیز شگفت انگیزی حاصل میشد. در واقع همه رو به یک نوعی درگیر خودش کرده. منتها قضیه این است که خودباوری 100% نیست. به نظر من بله، حتی اون کسانی که موفق هستن و تمیدن به این اعمال جراحی، باز دارن دنبال چیزی فراتر از غیر از توانایی شخصیشون میگردن و باز به نظر من نشون دهنده یک خلایی در یک جایی است. و یعنی تا وقتی که این خلا نباشه، انسان با بدن خودش در صلح.
بسیار خوب آقای قاضیان، شما در این مورد چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که دستکاری در بدن با این عملهای جراحی یا به هر روشی به این مشکل بنیادی که خانم صدر میگن برمیگرده، یا معانی دیگه ای از نظر شما میتونه داشته باشه؟
ببینید، خب به این سوال به شکل‌های مختلفی میشه پاسخ داد، ولی یک شکل پاسخ دادن این است که ببینیم آیا آدم‌ها در عمل این کارو میکنن یا نه. خب هم تاریخ هم تجربه بشری نشون میده که همه آدم‌ها به یه میزانی بدنشون رو دستکاری میکنن و گویی این رو حق خودشون میدونن. به یک معنی حق طبیعی هم هست، چون ما مالک همه بدنمون هستیم و همونطور که میتونیم ذهنمون تغییر بدیم، با چیزهای گذشته مخالفت کنیم، میتونیم بدن خودمون رو تغییر بدیم. از گذشته های دور ما لوازم آرایشی رو میبینیم جزء مایحتاج روزمره آدم ها، تا برسه به امروز که ما به شیوه‌های مختلفی بدن خودمون رو تنظیم میکنیم. بحث در مورد درجه این تنظیمگری یا پیامدهای این تنظیمگری یا عواملی که روی این تنظیمگری موثرن موضوع دیگری است. ما باید این حق بنیادی رو به رسمیت بشناسیم، به آدم‌ها اجازه بدیم که اون جوری که دوست دارن با بدن خودشون رفتار کنن، من جمله دستکاری در بدن یا عدم دستکاری در بدن. ممکنه بگیم ما با یه مقداریش موافقیم، با یه مقداریش مخالفیم، که خب این سوال پیش میاد که این درجه رو کجا میشه تنظیم کرد. دوم بحث پیامدهاست. ممکنه پیامدهای بهداشتی داشته باشه مثل مواردی که اشاره کردن، یا پیامدهای پزشکی داشته باشه مثل مواردی که اشاره کردن، یا ناشی از یه مکانیزم جبرانی روانی باشه که خب اون هر کسی باید مراجعه کنه به خودش، به روانشناسش و ببینه که آیا به این خاطر داره این کارو میکنه یا به دلایل دیگری. یکی از موضوع عوامل موثر، بله منم قبول دارم که رسانه‌ها به طور کلی و نظام سرمایه‌داری به گونه سازمان داده شده که کالاش رو بفروشه و یکی از این کالاها زیباییه و این زیبایی میاد توی بازار و به شیوه معینی روی ذهن و روان ما ممکن تاثیر بذاره. آدم ها خودشون باید انقدر قوه نقادی داشته باشن برای خودشون بسنجن، سود و زیان هر عمل مشخص رو بسنجن و ببینن که آیا میصرفه که براشون یه عمل جراحی مثلا چربی برداری انجام بدن یا نمیصرفه.
آقای قاضیان، نکته مطرح کردین که من میخوام ازتون خواهش کنم اونو بیشتر باز کنین. اشاره کردین به تغییر یا دستکاری در ذهن، به عنوان اینکه ما مالک ذهنمون هستیم، خب مالک بدنمون هم هستیم. این تفکرات یا باورهایی که از گذشته به ما رسیده رو اشاره کردین که تغییر میدیم، میتونیم بدنمون هم که به ما رسیده و ما اینطور اون رو دریافت کردیم تغییر بدیم. خب چرا این حساسیت در مورد اون جنس از تغییرات نیست و وقتی به بدن میرسه روش حساسیت میبینیم؟ آیا این به همون جنبه تابوی بودن بدن برمیگرده؟
ببین، پیش از اینکه من به مستقیما به این سوال پاسخ بدم، بد نیست یک نکته رو اینجا روشن کنیم. ما یک مرزی بین انسان و سایر موجودات قائل هستیم و اون مسئله اختیار. انسان برخلاف سایر موجودات قادر هست که انتخاب بکنه و این قدرت انتخابگری او هست که انسانیتش رو محقق میکنه. به این معنی هر چقدر انسان ها انتخاب‌های بیشتری بکنن، یعنی انسانیت خودشون رو بیشتر محقق کردن. در این مورد میشه پرسید که آیا انسان‌ها حق دارند که اختیار بدن خودشون رو داشته باشن و به جای اینکه مثل یک ماشین برنامه‌ریزی شده بدنشون رو همونطور نگه دارن، دست به انتخاب بزنن و اجزایی از بدن خودشون رو تغییر بدن؟ ما می‌بینیم که در عمل این کارو می‌کنیم. ما با ورزش کردن این کارو انجام می‌دیم، با مصرف داروها این کارو انجام می‌دیم، یعنی بدن خودمون رو دستکاری می‌کنیم. حتی برای زیبایی آرایش‌های معمولی می‌کنیم. حتی می‌بینید در میان کسانی که موج مثلا مخالفت دارن با اینکه موهای زائد بدن رو بتراشیم، ممکنه موهای صورتشون رو دستکاری بکنن. در واقع این ساختن یه هویت بر مبنای انتخابگری خود آدم‌ها، همونطور که من هویت فکری و ذهنیم رو ممکنه بسازم و خودم رو اسیر اون مجموعه از به اصطلاح افکار و سنت‌هایی که به من رسیده نکنم، خودم رو آزاد کنم و فکر جدیدی در ذهن خودم تولید بکنم، میتونم بدن خودم رو هم به همین شیوه دستکاری بکنم و برسونم به جایی که به اصطلاح خودم مطلوب میدونم. حقیقتش اینه که گویی بشر آمده برای بدن و ذهن دو تا دستگاه اخلاقی متفاوت درست کرده. مجاز میدونه که شما لحاظ فکری تغییر کنید و میدونید که این مجاز دونستن هم یه مراحلی رو طی کرده. برای همین شما میبینید پدیده ارتداد رو دارید در ادیان. خب ما میبینیم که امروزه به دلیل گسترش ایده های لیبرالی ذهن انگار از قید این اسارت رها شده، اما هنوز بدن گویی که در اختیار خود فرد نیست، این جامعه است که در موردش باید تصمیم بگیره. یه قسمت های انگار معنای تابویی پیدا کرده و نمیشه به اونها دست داد و امروز تابوهای مدرن پیدا شده راجع به این موضوع.
خانم صدر، شما احتمالاً با ورزش کردن یا آرایش کردن که مخالفت ندارین، اما با عملهای جراحی مخالفت دارین. آقای قاضیان اینها رو کنار هم گذاشتن، در حقیقت با هم مقایسه کردن. من در نهایت میتونم اینطور بگم که آیا ما میتونیم با یک حدی از یک چیزی موافق باشیم؟ چون ورزش کردن یا آرایش و پیرایش و ابرو برداشتن و همه این کارهایی که پذیرفته است هم جنبه‌ای از زیبایی کردن بدن و صورت رو در خودش داره.
من البته اینا در یک دسته نمیدونم، منتها خیلی جالب‌تر میشه اگر به یک نکته از حرفای آقای قاضیان برگردم، اونجایی که از آزادی بر بدن و اختیار تغییر حرف زدن. اصلا ماجرا دقیقا همینجاست. ماجرا اینجاست که آزادی در واقع اولین چیزیست که اینجا از بین میره. من به عنوان یک انسان تحت تأثیر رسانه و ماشین همانند سازی که داره به سرعت همه آدم رو هم شکل میکنه، اختیار آزادی و بدن خودم رو از دست دادم. دیگه نمیتونم به عنوان یک واحد انسانی شخصا تصمیم بگیرم که میخوام بدنم چی شکلی باشه. من تابعی هستم از چیزی که داره در مغز من فرو میشه و تلقین میشه به مغز من و اجازه دادم که بدنم در خدمت این کارخونه عظیم همانندسازی قرار بگیره. که حال تقدس و رسانه ها دقیقا دارن تعریف میکنن. مقدس اون چیزیست که اصلا اطلاع قابل نقد نیست و اون چیزیست که از خارج از انسان به آدم تزریق میشه و آزادی رو در واقع از بین میبره. همراه شدن با ارزش هایی که داره تلقین میشه بدن شبیه یک ونوسی میکنه، ایمنش میکنه و در همشکل بودن و همانند بودن یه امنیتی هست که در یک بودن نیست. زن همشون شبیه هم میشن. انسانی که در این چرخه داره میفته در یک حاشیه امنی قرار میگیره، چون که در گروه بودن همیشه کمتر هراس‌آور و کمتر ترسناک تره. امروز شما ببینید که تفکیک هویتی مشکل شده. دماغ یک اندازه است، سینه ها یک اندازه است، باسن ها یک فرم، در واقع داره میره به یک سمتی که انگار که همزمان از یک کارخونه واحدی در آمدن، از یک خط تولید مشخصی و همشکل و همانند شدن. میگه میگه آزادی نیست اسمش، این اسمش این است که من تابعی هستم از اون چیزی که داره بر من حکمفرمایی میکنه، ماشین سرمایه‌داری که داره منو شبیه یک گروهی میکنه. تو این سیستم کسی که یه بینی بزرگ عقابی داره و یک سینه های خارج از نرم در واقع تزریق شده داره، یک انسان یکی است که بنابر یکه بودنش قرار است که بیشتر در هراس باشه و براش دشوارتر باشه قضیه. ولی ورزشی که شما اشاره کردید به نظر من اینا در یک رده و دسته قرار نمیگن. ورزش بحثش بحث دیگریه، یک بحثش بحث سلامتیه و اتفاقا چقدر عالی میشه اگر انسان برای رسیدن به اون شمایلی که دوست داره بهش برسه ورزش بکنه و عوارض کمتری رو تحمل بکنه و به سلامتی خودش بپردازه و اسم این بدن میشه آزادی.
خانم صدر عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. شما چند بار به عوارض و پیامدها اشاره کردید. من بله. ازتون میپرسم که اگر اولا که خب هر اقدامی که آدمیزاد میکنه، همین برنامه که الان ما داریم ضبط میکنیم یک پیامدهایی داره، حتما هر کاری یک پیامدهایی داره. اگر پیامدهای این کار یا عوارض این کار به گفته شما این چیزهایی که بهش اشاره کردید نبود، در اون صورت میتونستید موافق باشید با عملهای جراحی؟
نه اساسا نمیتونستم موافق باشم، به این دلیل که من همیشه حواسم به اون خلأ هست، اون خلأ یک جایی وجود داره.
آقای قاضیان، در صحبت‌های خانم صدر دو نکته به طور مشخص بر من جالب بود. یکی مخالفتی که با شما کردن بر سر این که اتفاقا ما داریم چیز رو انتخاب میکنیم که ما رو تابعی میکنه از اون کارخانه عظیم همانندسازی و اتفاقا این ارتداد نیست، این نگفتن به ارزش‌های مسلط نیست، بلکه تن دادن به اون ارزش‌های برساخته و دستساز جاری. مایلم پاسخ شما رو به این نگاه بدونم.
بشر همیشه به هم نوایی تن داده، چیزی نیست که مال امروز یا مال سرمایه‌داری باشه. آدم ها در طول تاریخ همیشه هم نوایی کردن. اگر امروز مثلا خانم ها یه اندام باریکتری داشته باشن چیز بهتری است، خب در گذشته برعکس بوده. در گذشته داشتن یه پرده گوشت یا لگن های بزرگ همیشه یه امتیاز بوده و اونایی که میتونستن هم نوایی کنن ارزش بیشتری رو کسب میکرد. چیزی که امروزه تشدید شده مسئله تولید، یعنی تولید سرمایه‌داری به شیوه جدیده و البته رسانه ها، این دوتا این رو پررنگ تر کردن. خب این معنیش اینه که انسان ها کماکان میتونن انتخاب کنن، یعنی رسانه یا سرمایه‌داری نمیدن دست آدم ها رو ببندن جلو انتخابشون رو بگیرن. البته که اونا فشار زیادی به ما وارد میکنن، انتظارات ما رو، سلایق ما رو ممکنه تنظیم کنن، ولی من هنوز قدرت انتخابگری خودم رو دارم. همونطور که من در مورد کالاهای مادی ممکنه این کارو بکنم، ممکنه از صبح تا شب توی تلویزیون تبلیغ کنن که شما برید فلان ماشین یا فلان یخچال رو بخرید، ولی من ممکنه ارزیابی کنم و نخرم و اصلا یه یخچال دیگه بخرم یا یه چیز دیگه ای رو جایگزینش کنم. تفاوت در این است که انتخاب های من بیشتر شده. من نه تنها میتونم خودم لاغر کنم، میتونم چاق هم بکنم، نه تنها میتونم این قسمت بدنم رو تغییر بدم، قسمت های دیگر بدنم رو میتونم تغییر بدم و به شیوهی که خودم دوست دارم تغییر بدم، نه شیوهی که لزومن شیوه رایج و همگانی است. ممکنه آدم های کمتری در مجموع دست به انتخاب علیه جریان مسلط زده باشن که این همیشه بوده، ارتداد هم همیشه یه چیز نادر بوده، الان هم ارتداد علیه فضای مسلط غالب، چه فضای زیبایی شناختی باشه چه فضای مصرفی، یه امر نسبتا ثانوی است. بنابراین شما اتفاقا ممکنه هویتتون رو به صورت موزاییکی تری از گذشته بسازید، چون عناصر موزاییکی بیشتری در اطرافتون هست که بتونید بر بگذید و اونا رو در خودتون مندرج کنید و هویت جدیدی بیافرید، من جمله هویت بدنی خودتون.
خانم صدر، حالا شاید بخواید پاسخی به صحبت‌های آقای قاضیان بدین، اما من با توجه به اینکه نوشته هم در این زمینه داشتین میخوام ازتون بپرسم که ظاهرا شما به چیزی با عنوان زیبایی طبیعی معتقد هستین در برابر حالا اصطلاحاتی که به کار میره مثل زیبایی پلاستیکی یا ساختگی، از نظر شما فرق اینها در چیست؟
مثلا این است که جامعه آماری من و شما آقای قاضیان نیستیم، بله ما قدرت انتخاب داریم، ولی جامعه آماری من زن اون دست به خصوص با زن تکرار میکنم زنانی هستن که به دلیل زن بودنشون از رسیدن به موقعیت اجتماعی باز موندن، یک حالت طردشدگی دارن و به جبران این طردشدگی اون آزادی از دست رفتهشون رو میان با یک آلترناتیو دیگه ای پر میکنن. میخوام تاکید کنم روی اینکه در مورد آدم هایی داریم حرف میزنیم که در جامعه نتونستن جایگاه طبیعی خودشون رو به دست بیارن و به این دلیل سعی میکنن که با اعمال جراحی زیبایی تن بدن به در واقع خواست سیستم و خواست غالب. بله من طرفدار زیبایی طبیعی هستم، من فکر میکنم که تاثیر طبیعت بر من حتی اگر بخوام که جراحیش هم بکنم خیلی عظیمتر و خیلی شگفت‌انگیزتر از این که بخواد از بین بره و تاثیر آفتاب به عنوان مثال بر صورت آدم ها به نظر من و بقیه طبیعتگراها تاثیر قشنگیه و به نظرم از بین بردنش یک حالتی از تصنب به وجود میاره.
تو صحبت‌های پیشین خانم صدر این عبارت هم به نظر من در خور توجهه که گفتن برای رسیدن به شمایلی که آدم دوست داره اگر ورزش بکنه چقدر هم خوبه. خب اون شمایل، خانم صدر شاید اول از خودتون من بپرسم، اون شمایل هم به هر حال شمایلی است که حالا ممکنه یک نفر بخواد با عمل جراحی بهش برسه. یعنی میخوام بگم که اون شمایل هم تعیین شده است اگر شما این رو ضد هویت شخصی میدونید چه فرقی داره که با ورزش بهش برسیم یا با عمل جراحی؟ این پرسشی است که ممکنه در این لحظه پیش بیاد.
من این دقیقا همون بزنگاهی است که آدم باید حواسش باشه به این که آیا من خودم دارم تعیین میکنم، هرچند که من هیچ وقت به طور من نوعی هیچ وقت به طور 100% در واقع نمیتونم خارج باشم از اون چیزی که رسانه داره در واقع تحمیل میکنه. من زن رو داره به شکل یک سوژه میبینه که میتونه تغییرش بده، ولی قضیه اینه که من چی میخوام، من نوعی چی میخوام. اگر اون چیزی که دارم بهش میرسم حاصل تاریخ من، حاصل زیست من و مدل زندگی من باشه و تصمیم گرفته باشم که اونطوری زندگی کنم تا حد امکان فارغ از اون چیزی که سیستم داره به من ترغیب میکنه، نظرم خیلی هم خوبه.
آقای قاضیان، خانم صدر خیلی در صحبت‌هاشون مسئله زنان رو مطرح می‌کنن، اینکه به هر حال زنان بیراه هم نیست که خیلی قضاوت میشن با بدنشون، با شکل بدنشون، ولی مردها هم عمل جراحی زیبایی میکنن، حالا از کاشتن مو گرفته تا بقیه تغییراتی که در خودشون میدن. منتها ما کمتر در مورد مردان این نکته رو میشنویم که خودشون رو تحت فشار روانی بدونن. چه تفاوتی هست اینجا؟
بازم عذر می‌خوام قبل از اینکه به سوال شما پاسخ مستقیم بدم برگردم به صحبت خانم صدر. ببینید، یه نکته رو ما ازش نباید غافل بشیم. ما در جامعه‌های زندگی می‌کنیم که پر از خرده فرهنگه. ممکنه یکی از این خرده فرهنگ‌ها مسلط باشه. مثلا خرده فرهنگی که امروز مسلط هست این است که شما میتونید بدنتون دستکاری بکنید و یه کاری بکنید برای زیبایی و یه زیبایی شناسی مسلطی ارائه میده و اغلب آدم‌ها توی این فضا هستن. ولی خرده فرهنگ‌های دیگری هم هستن، مثل همین خرده فرهنگ طبیعت‌گرایی که خانم صدر بهش اشاره می‌کنه. ولی فراموش نکنیم کسانی که توی اون خرده فرهنگ زندگی می‌کنن، اونا هم دارن همنوایی می‌کنن، همنوایی با فرهنگ خرده فرهنگ خودشون که در اونجا غالب هست. فکر نکنیم اونا همنوایی نمی‌کنن، اونا دارن با یه چیزی می‌جنگن. اونا با خرده فرهنگ غالب مسلط می‌جنگن، اما خودشون از یه خرده فرهنگ دیگری باش همنوایی می‌کنن و ازش تبعیت می‌کنن. اما در مورد اینکه آیا این در مورد زنان هست یا چرا در مورد زنان بیشتر هست، خب برمیگرده به فرهنگ کلی جوامع که عمدتاً بارقه‌های فرهنگ پدرسالاری هنوز توش وجود داره، کم یا بیش بسته به جامعه‌های مختلف. و در این جامعه‌ها مردان و خواسته هاشون مسلطه، اونا هستن که بر جان و مال زنان مسلط بودند و این تسلط به شیوه های متفاوت نرمی کماکان ممکن ادامه داشته باشه، من جمله شیوه تسلط بر زیبایی شناسی غالب بر بدن زنان، و به همین دلیل فشار بیشتری روی زن هاست، در حالی که مردها هم عملا دارن این کارو میکنن و این فشار کمی داره متعادل میشه. ولی تا برسیم به جایی که این فشار در تعادلی باشه که هر دو احساس کنن متقاضی هستن توی این بازار، ممکنه فاصله داشته باشه.
اجازه میدین یک نکته رو باز من یک کوچیک
بله خواهش میکنم بله کوچیک
میخوام نباش بگم. حرف آقای قاضی خیلی درسته که ما خورده فرهنگ هایی داریم که اینا با هم گروه میشن و در خودشون باز احساس امنیت میکنن. منتها قضیه این است که خورده فرهنگ غالب اساسا، که حالا الان مثلا خورده فرهنگ غالب تن دادن به جراحی های مکرره، اساسا خورده فرهنگ غالب نمیتونه منتقد باشه، یعنی سویه انتقادی نداره، بلکه تن میده. بقیه به قول آقای قاضیان خورده فرهنگ ها هستن که سویه انتقادی دارن و انتقاد دارن به شرایط موجود و ریشه یابی میکنن و میگن که این حرکت داره به کجا میره. یک اشاره کوچیکی که دوستام بکنم به این است که برای مثال در ایران که آمارش انقدر بالا رفته، پایتختی بینی دنیا است در حال حاضر، شما نگاه کنید که این فردگرایی و این توجه بیش از حد به بدن و این آمار بالای جراحی به کدوم سمت داره میره. توده مردم در واقع بیشتر از این که حواسشون باشه مثلا به غارت، مثلا به غارت اموال عمومی، از این حواسشون معطوف است به جراحی های گسترده. در مقابل این روند، اون روند طبیعت گرایانه است که میخواد انسان رو به خودش، به آشتی با خودش تشویق بکنه. همچنان ما در شوخیایی که مردان با هم میکنن میشنویم که میگن که سن خانواده رو ازشون نپرسید، نشون میده که سن خانم ها بعضی وقتا سن آقایی رو هم من دیدم یک تابویی است که این هم در واقع میتونه هم برمیگردم به همون خلایی که قبلا در واقعش حرف زدم. من 65 سالمه 70 سالمه و سنم برام ایراد حساب میشه. از زندگیم چیزی نفهمیدم، در واقع در یک جغرافیایی زندگی کردم که اونقدر که باید کیفیت زندگی نداشتم و خلاهای متعدد در من ایجاد شده و حالا به جبرانش میخوام بیام یه جراحی هایی بکنم که بتونم اینو پنهان بکنم و بگم که من چقدر خوب زندگی کردم، روبنایی و چقدر خوشبخت زندگی کردم.
آقای قاضیان، خانم صدر از عبارتی استفاده کردن که من اینطور خلاصش میکنم، خوشبختی روبنایی. ما در جامعه ایران میبینیم که در سالهای اخیر خیلی افزایش پیدا کرده آمار دستکاری در بدن، حالا به اشکال مختلف، با وجود حفظ اون جنبه تابویی بدن، این اتفاق رو شاهدش هستیم که افزایش پیدا کرده. فکر میکنین چنین جامعه ای آیا مسئلهش همون خوشبختی روبنایی است، یا اینکه میتونین معانی جامعه شناختی دیگه هم توضیح بدین، بگین که این جامعه به لحاظ هویتی به کدوم سمت داره میره؟
اگر اینها رو بخوایم ترجمه بکنیم به هر حال به خوشبختی روبنایی، این چیزی که در واقع زندگی عموم بشر رو در طول تاریخ تشکیل داده، اون نوع از خوشبختی‌های متعالی ناب نادر آگاهانه معقولانه ای که به لایه‌های عمیق‌تر زندگی، به معنای زندگی، به معنای حضور آدم توی این جهان توجه داره و ارتباطش با آدم‌های دیگه، یک چیز بسیار نخبه‌گرایانه است که گروه بسیار اندکی از مردم رو در طول تاریخ شکل داده. بنابراین این چیز غریبی نیست، این خوشبختی روبنایی، این خوشبختی که به ظواهر توجه داره، این خوشبختی که به اندام‌ها، به شکل صورت‌ها و نحوه حضور آدم‌ها در جامعه‌ها مربوط میشه. چیزی که برجسته‌تر شده در این دوره حضور رسانه است که این رو به صورت بازتابی به چشم ما میاره، در حالی که در گذشته هم این بوده. ما فقط این آگاهی جمعی رو به دلیل نبودن این رسانه‌ها، به دلیل زندگی نکردن در جهان که کاملا رسانه‌ای شده و معرفت‌های ما از طریق رسانه شکل می‌گیره نداشتیم. آگاهی از وجود این خوشبختی روبنایی یک آگاهی جدیده، ولی خود اون خوشبختی روبنایی یه امر قدیمی.
خیلی سپاسگزارم حسین قاضیان و غزل صدر در این بحث با تابوی این هفته همراهی کردید. و ما شما مرسی که با تابو این هفته هم همراه بودید. یادآوری میکنم که ما تمام پیام های شما درباره برنامه تابو رو دریافت میکنیم در فرصتی مناسب در آینده نزدیک. به همه این پیام ها و پیشنهادها و اینکه آیا امکان اجرای اونها رو داریم یا نه پاسخ میدیم. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.